بنایی سرشته به مهر، عمارتی افراشته به فکر، خانه‌ای آکنده از خیر. چهل ستون چهل گفتگو درباره مبانی سواد مالی و تدبیر معیشت خانواده. کاری از رادیو گفتگو و آکادمی هوش مالی.
به نام خداوند دانای توانای مهربان. سلام و عرض ادب به شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. با برنامه 40 ستون در خدمت شما هستیم تا درباره سواد مالی و ستونهایی که بر معیشت و اقتصاد خانواده ما اثرگذار هست گفتگو کنیم. بنده هادی نجف هستم و امروز با موضوع سواد مالی و مالیات گفتگو می کنم با جناب آقای دکتر کمیل رودی، مدیر آکادمی هوش مالی، و همچنین جناب آقای امیر حسن علی حکیم، رئیس اسبق شورای عالی مالیاتی کشور. و پیشنهاد می کنم شما هم اپلیکیشن ایگان صدا رو نصب کنید تا بتونید در هر زمان به برنامه‌های رادیویی دسترسی داشته باشید. همینطور که برنامه رو گوش میدید به ما بگید که چه تجربه هایی از انجام کارهای مالیاتی دارین و چه میزان با کارهای مالیاتی آشنا هستین. با شماره پیامک 301035 با ما در ارتباط باشین و همچنین شماره تماس 162 و وبسایت رادیو گفتگو .ir. و از بین پاسخ دهنده ها به قید قرعه هدیه ای از طرف آکادمی هوش مالی تقدیم میشه. خب قبل از اینکه بپردازیم به موضوع برنامه، دو تا از پیامک های برنامه قبلی رو من میخونم. 09977 انتهای شماره 532 گفتن که سلام، زمانی پس انداز جواب میده که ثبات اقتصادی وجود داشته باشه. و شماره 09123137 انتهای شماره 95 گفتن که من هر ماه پس انداز میکنم اما با این افزایش تورم هیچ فایده‌ای نداره. جناب آقای دکتر رودی، خدمت شما سلام عرض میکنم و ممنون میشم یک پاسخ کوتاهی به این پیامک ها ارائه بدید.
سلام خدمت شما جناب آقای نجف و عرض ادب و سلام خدمت آقای حکیم. سوالو اینجوری من جواب بدم که ما وقتی میخوایم سرمایه گذاری کنیم پول از کجا بیاریم؟ ممکنه بگیم که یه چیزی رو باید بفروشیم، خونمونو، ماشینمونو، فرش زیر پامونو، یه جوری باید سرمایه گذاری بکنیم. پاسخ سواد مالی اینه که نه، شما باید پسندازی داشته باشین. حالا شکل نگه داشته این پسنداز در شرایط تورمی سرمایه گذاری کردنه. یعنی ما باید هر ماه یه پولی که پیشنهاد میشه بین 5-10% حقوقمون باشه کنار بذاریم. این میشه پسنداز. خب حالا اینو باید تو بالش نگه داریم، زیر دوشک نگه داریم، تو بانک نگه داریم. طبیعتاً توی شرایط تورمی میگیم اینو باید سرمایه گذاری بکنیم تا دست کم ارزشش حفظ بشه. حالا محلهای سرمایه گذاری کجاست؟ مثلا ممکنه بگیم که آقا من مثلا 5% درآمدم میشه 100,000 تومان، 200,000 تومان. خب این یک واحد صندوق سرمایه گذاری مثلا در بورسه، یا ممکنه یک مثلا پلاک طلا باشه. بنابراین شکل پسنداز در شرایط تورمی سرمایه گذاری میشه. اینجوری نیست که ما میگیم پسنداز باید بکنید، یعنی پولو کنار بذارید هیچ دستی بهش نزنید. مفهومش پسندازه اما در شکل سرمایه گذاری انجام میشه.
خیلی ممنونم از شما. خب بپردازیم به سواد مالی و مالیات. شما هم در حین برنامه 301035 رو فراموش نکنید، تجربیات مالیاتی خودتون رو برای ما ارسال کنید.
همونطور که اهالی یک ساختمان در قبال استفاده از امکانات مختلف ماهیانه مبلغی رو به عنوان شارژ ساختمان پرداخت می‌کنند، اهالی یک کشور هم در قبال امکانات و خدماتی که استفاده می‌کنند باید یه حق به شارژی بدن که بهش میگیم مالیات. همون اندازه که زندگی تو ساختمونی که نظافت نشه، آسانسورش خراب باشه، آب، برق، گاز و در و پیکر درست حسابی نداشته باشه، سخت و غیر ممکنه. زندگی تو کشوری هم که مدرسه، درمونگاه و بیمارستان، پل و جاده و بزرگراه نداشته باشه و در مرزاش به روی هر کس و ناکسی باز باشه هم فاجعه باره. همین شیرابی که به راحتی بازش میکنیم و لیوان لیوان آب نوش جان میکنیم، این دانشگاه دولتی که در اون تحصیل میکنیم، حتی همین پارکی که بعد از ظهر میریم پیاده روی، همچین مجانی مجانی هم نیستن. خودمون قبلا پول ساختشون رو با پرداخت مالیات دادیم و در ادامه هم پول نگهداریشون رو باید بدیم. مالیات یک هزینه است که خواه نخواه، خوشمون بیاد یا نیاد، باید پرداخت کنیم. مالیات یکی از ستونهای 40 ستون سواد مالیه که به خاطر تنوع زیاد، اهمیت بالا و از جنس هزینه بودنش باید انواعش رو خوب بشناسیم. 40 ستون مجموع گفتگوهای رادیو گفتگو با متخصصان حوزه‌های مختلف درباره سواد مالیه. به 40 ستون خوش اومدید.
بله، به 40 ستون خوش اومدین. واقعا شناخت مالیات خیلی مهمه و فرهنگ مالیاتی بسیار در زندگی ما، زندگی پیچیده اقتصادی امروزه، اثرگذار هست. آقای دکتر گودی، میخوام که برای ما توضیح بدید که اصلا مالیات چیه. وقتی داریم درباره مالیات صحبت میکنیم، دقیقا داریم درباره چی صحبت میکنیم و چرا باید مالیات بدیم؟
در استانداردهای آموزش سواد مالی میان طبقه بندی میکنن از پیش دبستانی تا انتهای دبیرستان که یک مفهومی از سواد مالی رو آموزش بدن. یکی از مهمترین مفاهیم مالیات. مثلا توی پیش دبستانی به بچه هاشون آموزش میدن که این تلفن همراهی که برای پدره متعلق به شخص پدره و باید ازش استفاده بکنه، اما اون گوشی تلفنی که گوشه پذیراییه، این برای همه است و همه میتونن ازش استفاده بکنن. یعنی مالکیت خصوصی و عمومی رو بهش یاد میدن. بعد کم کم که این در واقع بچه رشد میکنه تو سالهای بالاتر و مقاطع بالاتر تحصیلی، مثلا سوم چهارم دبستان، بهش میگن که این اتوبوس جزء اموال عمومیه، این قطار جزء اموال عمومیه، این هواپیما جزء اموال عمومیه بعضن، و در ازای استفاده از این شما باید یک وجهی رو پرداخت بکنی. حالا یه موقع این کالاست، مثل اتوبوس و قطار احیانا، یا نه یک در واقع خدمت مثل امنیت. به هر حال در ازای این محصولات و خدمات عمومی باید پولی پرداخت بشه. حالا این پولم تقسیم بندی داره. مثلا فرض می بخشیش در شکل عوارضه که لوکال گاورمنت ها یا دولت های محلی، در اصطلاح یا شهرداری ها به زعم خود ما تو ایران میگیم، ممکنه عوارضی رو دریافت بکنن در ازای مثلا خودرو، در ازای خیابون های شهر، و یا اون در واقع حکومت ملی مالیاتی رو در ازای امنیت یا کالاهای عمومی تر در واقع دریافت میکنه. این پرداخت مالیات در واقع در از آموزش داده میشه که در ازای استفاده از کالاها و خدمات عمومیه. حالا توی استانداردهای سواد مالی وقتی تا مثلا به انتهای دبیرستان میرسه، کاملا آموزش میدن که شما با چه قوانین مالیاتی مواجه هستین، چه معافیت‌ها یا بخشودگی‌هایی وجود داره، استردادهای مالیاتی چجوریه، پرداخت مالیات یعنی چی، اجتناب از مالیات یعنی چی، فرار مالیاتی چه عواقبی داره. اینها جزء آموزش‌های یک فرد برای زندگی در یک جامعه مدرنه. جامعه مدرن که میگم منظورم مدرنیته نیست، یعنی یک کشوری که یک حکومت ملی داره، دارای دولت‌های محلیه، در واقع اصطلاح مدیریت دولتی یا شهرداری هاست. یه پرداخت های این چنینی باید داشته باشیم. حالا هر چقدر از این قواعد مطلع تر باشیم، هم امکان بهره‌مندی از اون قواعد رو داریم، مثلا ببینیم که کجا باید مالیات کمتری بدیم، میتونیم از اون استفاده بکنیم، همین که منجر به توسعه این ظرفیت ها توی خدمات عمومی و کالاهای عمومی میشه.
خیلی ممنونم. من اینجوری برداشت میکنم، حالا اگر اشتباه شما تصحیح بفرمایید، مثلا اگر برگردیم به گذشته های خیلی دور، انسان های مثلا کشاورزی و چند تا زمین بوده دور هم داشتیم کشاورزی میکردیم، بعد گفتیم خب برای تامین امنیت لازمه که بعضیا مثلا شب تا صبح پاسبانی بدن، کشیک بدن، خب اینا بالاخره درآمدی نیاز دارن، بیایم با همدیگه حالا به اصطلاح امروزی دنگمون رو بذاریم پرداخت کنیم به اینا، و این همون اسمش مالیات شده، یعنی خدمات عمومی که باید، یعنی من به جای اینکه خودم مستقیما برم اونو انجام بدم پرداخت میکنم و در سطح وسیع‌تر انجام میشه.
بله دقیقاً. حالا یه مثال واضح‌تر، شاید کاروان‌های قدیم بوده که می‌رفتن یه عده و نگهبان یا بلد راه انتخاب میکردن، هر کاروانی هر کسی تون کارمون بود یه سهمی میداد که این محافظان یا اون بلد راه تأمین مالی بشه. خب وقتی جامعه مدرن میشه طبیعتاً این یه فرایندی داره، یه مکانیزمی داره، ممکنه آدم عادی در برابر اون قوانین و اون فرایندها با پیچیدگی مواجه بشه. اینه که اینجا آموزش دادن و یادگیری این قواعد و مقررات ضرورت پیدا میکنه، چون عدم آگاهی از اون مقررات منجر نمیشه که عواقبش رو فرد در واقع متوجه فرد نشه. به هر حال مثلا میگم اگر اظهارنامه یک کسب و کاری تسلیم نکنه، اون نمیتونه بگه من اطلاع نداشتم، جرائم مشمولش خواهد شد.
بسیار علی، خدمت شما هم سلام عرض میکنم جناب حکیم. ممنون میشم یک مقدار بیشتر برامون باز بکنین انواع مالیات هایی که ما داریم پرداخت میکنیم، تو دنیا پرداخت میکنن، اصول کلیش چیه، چیاش درسته چیاش اشتباهه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم به حضور شما، همونطور که آقای دکتر هم اشاره کردن، در واقع یا شما اشاره کردین، پرداخت هایی که بابت بخشی از خدمات در واقع انجام میشه که حالا اینا رو تو مالیه عمومی تقسیم میکنه، میگه پرداخت هایی که بابت خدمات خاص در واقع صورت میگیره اسمشو بذاریم عوارض، مثلا پرداخت های عمومی رو اسمشو بذاریم مالیات. حالا مالیات ها شقوق مختلف داره که الان با دنیایی که الان آقای دکتر به تصویر کشیدن، دنیای مدرن نحوه اداره شدنش، حالا یه سری هزینه ها داره که بعد این هزینه ها اصطلاحاً از نظر مالیاتی میگن میتونه افراد مختلف و درآمدهای مختلف رو مورد اصابت قرار بده، برای اینکه این اصابت در واقع بجا و شایسته انجام بشه و افراد بتونن در واقع توانایی داشته باشن در پرداختاشون، قوانین مالیاتی رو به یه طبقه بندی در واقع تقسیم کردن که ما اگه بخوایم بگیم، میگیم تحت عنوان پایه‌های مالیاتی. همه دوستان شنونده ما باید توجه کنن ما سه پایه مالیاتی اصلی داریم. بعضا میبینیم ما در مصاحبه ها یا مطبوعات یا جرائد عنوان میکنن گسترش پایه های مالیاتی. گسترش پایه های مالیاتی همین سه عنصریه که الان میخوایم بگیم: یک، مصرف، دو، دارایی، و سه، درآمد. مصرف در واقع اون قسمت از مالیاتیه که بابت هزینه ها و مصرف کالاها و خدمات قانونگذار در واقع میده. یه روش خوبی دارن این آموزش دهنده های حالا بعضی از کشورهای توسعه یافته، ابتدای هر صحبتی میگن فلسفی، یعنی شما بحث اول فلسفه شو میخونی. فلسفه مالیات مصرف، چون در اون کشوری که اول این به وجود اومد، کشور اروپایی، در اونجا در واقع اومدن گفتن برای اینکه مالیات که ما میگیریم تولید کننده هدف و مورد اصابت قرار میگیره، برای اینکه اونو پوشش بدیم و تولید رو مورد هدف قرار ندیم، بیایم مبنای وصول مالیاتمون رو بذاریم مصرف. لذا اومدن مصرف رو، چون توی فرهنگ اقتصادی اون کشور میگه هر کسی که پسنداز میکنه، با توضیحاتی که آقای دکتر ابتدا دادن، خدمت کرده به جامعه. چرا؟ چون در واقع آی میگن مساوی اسه، یعنی میزان پسنداز در واقع سرمایه گذاری رو تشکیل میده. یعنی پس اگه شما پسنداز کردی، در قبالش سرمایه گذاری و رشد و توسعه رو در واقع فرام. بنابراین اومدن مصرف رو مورد هدف قرار دادن و گفتن، اول توصیه کردن سعی کنید بی جهت مصرف نکنید، کالاهای لوکس مصرف نکنید. الان اگه شما یه کالای لوکس بری بخری، یه دست مبلمان خیلی اشرافی، قطعی باید الان تو ایران 9% مثلا برای اون پرداخت کنی. عدد قابل توجهه و در خرید شما تأثیر گذاره. بحث مصرف. نکته دوم، پایه دوم که گفتیم، حالا این پایه مصرف شقوق مختلفی داشته. در گذشته دور ما تو قوانین بودجمون یه حکمی می آوردیم 2% از ورود آهن بگیر، مالیات ها اینجوری. بعد اومدیم تکامل پیدا کردیم، قانون تجمیع رو گذاشتیم. قانون تجمیع مشکلش این بود چند بار می گرفتیم و در واقع نمیتونستیم مدیریتش کنیم یک بار بده. در ارزش افزوده که آخرین مدل مالیات مصرفه، در واقع هدف کسر مالیات های متعدد و پرداخت در واقع یک عدد برای همه در واقع به اصطلاح ولیو ادد تکس، ارزش اضافه است. در پایه دوم پایه داراییه که حالا مثلا ما تو کشورمون در بعضی از مواردش داریم، تو برخی از کشورهای توسعه یافته این دارایی کاملا مشهوده، مثل مالیات. حالا ما تو طبقه بندی ارثو داریم، اونها ارثو دارن و سرمایه. حالا ما مثلا در بخش مثلا عوارض میایم رو خونه و ماشین یه وجوهی رو میگیریم، اونها همینو در جهت وسیع‌تر به عنوان مالیات بر ثروت وصول میکنن که مالیات خشک و در واقع سختگیرانه ایه. و در شق سوم پایه درآمدیه که درآمدها گسترده است، درآمد کسب و کار، درآمد در واقع اشخاص حقوقی، درآمد حقوق که حالا اینا اگه موقع شد بحث میکنیم، خیلی گسترده است. مردم ما در شرایط دنیای مدرن و این زندگی امروز دقیقا باید در وهله اول بشناسن که فعالیت هاشون از کدوم یکی از این شقوقه و کجا مورد به اصطلاح اصابت مالیاتی قرار میگیرن و سعیشون در این باشه، قانونگذارم اجازه داده، سعیشون در این باشه بهینه ترین مقدار مالیات، یعنی اون مقداری که در واقع کمتر بهشون فشار میاره رو در واقع مورد اصابت قرار بگیرن. خوش شناخته
ایم. بله، من متوجه میشم که خب قانونگذار مالیات رو میذاره مثلا همونجوری که فرمودید، به جای اینکه از تولید کننده بگیره و تولید کننده دل سرد بشه، از تولید از مصرف کننده میگیره. اما آیا این در نهایت همون نمیشه؟ یعنی باعث میشه خب مصرف کننده مصرف کمتری بکنه، تولید کننده مجبور میشه کمتر تولید کنه.
خب نه، ما در دنیای رقابت کامل داریم صحبت میکنیم. از نظر اقتصادی دنیای رقابت کامل دنیاییه که عرضه به اندازه خودش در بازار وجود داره، تقاضا هم در دنیای خودش وجود داره. توی چنین شرایطی شما هرگز برای مصرف پنیر امساکی نمی کنی، در حد معقول زندگیت مصرفت رو داری می کنی. ولی وقتی صحبت کالاهای لوکس میشه، این که چه مقدار عرضه میشه یا چه مقدار تولید کننده سعی میکنه در از بازارهای بیرونی استفاده کنه، صادرات در واقع فکر بکنه، اینا چون صادرات توی ارزش افزوده همه دنیا توی به اصطلاح جریان معافیته و مشمول مالیات نیست. بنابراین اینجاست که تولید کننده باید مصرف داخلی رو در واقع پوشش بده، افرادی که در این به اصطلاح کشور میتونن مصرف کنن مصرف بکنن و مازادش رو سعی کنه به صادر کردن. و ما در دنیای پیچیده و تحریمی مثل کشور ما، در واقع اقتصاد خودش رو داره، یعنی ما باید یه بحث دیگه بکنیم، یه جریان دیگه. بنابراین اون چه که امروز عمل میشه که همینجا حالا من در فراز از صحبت ها حتما اینو در واقع مطرح میکنم که توی این دنیایی که بر ما تحریم شدیم و فشار بر ما هست، اینجا در واقع ما کدوم اقتصادو اجرا میکنیم، کدوم قانون مالیاتی رو باید اجرا کنیم. که اینجا شاید همینجا جاش باشه بگم، من خواهشم از اساتید دانشگاه اینه که واقعا رسالت خودشونو انجام بدن. یعنی ما نیاز داریم که اساتید دانشگاه پا به عرصه بذارن، قوانین رو بخونن، از لحاظ حقوقی آنالیز کنن، از نظر اقتصادی بشناسن، به مردم بشناسونن، تا ما شکل درست از مالیات رو بتونیم اجرا کنیم که حالا توی بحث خدمت شما خواهم بود.
در قسمت‌های مختلفی بیان کردیم که حتی اگر در یک جاده ای آسفالتش درست نباشه، علائم راهنمایی درستی نداشته باشه، گارد ریل نداشته باشه و الی آخر، باز هم من فرد، من خانواده پشت فرمون نشستم و اینکه به سلامت برسم بیشترین نفعش برای خودمه و اینکه آسیب ببینم بیشترین ضررش برای خودمه، نه برای اون کسی که حالا اونجا رو آسفالت نکرده. حالا تو بحث مالیات هم همینطور، فارغ از سیاست‌های کلان، جناب آقای دکتر گودی، می‌خوام بدونم که ما در زندگی فردیمون معمولاً درگیر چه انواعی از مالیات هستیم، حالا با توجه به این پایه‌های مالیاتی که جناب حکیم فرمودن.
بله، قبلش شاید باید توضیح بدیم که الان ما توی مالیات بر ارزش افزوده ممکن این تصور اشتباهی من داشته باشم، خواهش میکنم که آقای حکیم اصلاح بفرمایند، که وقتی ما مالیات بر مصرف در واقع ارزش افزوده رو میگیریم، آخرین در واقع مصرف کننده نهایی مالیات کل زنجیره رو طبیعتاً میده. و آیا اون زنجیره دیگه مالیاتی نمیده یا میتونه برگرد، یعنی باز پس بگیره مالیاتشو، اینجوری هستش؟ یا الان مثلا شرکت‌های حقوقی دارن مالیات میدن، شرکت‌های تولیدی مالیات میدن، مصرف کننده مالیات میده و همه در واقع هم تولید داره مالیات میده هم مصرف،
بله
اینجوری هست؟
در واقع اومدیم موضوع رو به سه بخش عمده تقسیم کردیم که اینا هر کدومش از نظر مالی به اصطلاح معنی خودشو داره. اونجایی که من برای مصرف در واقع مالیات رو پرداخت میکنم، در واقع اینجا تولید کننده صرفا یه عمل پورتری داره انجام میده برای سیستم مالیاتی، یعنی فقط داره برای من نقش وصول رو بازی میکنه و به من میده. و این چیزی که امروز در اصطلاح عامیانه به جهت این که میگن بازار نمیکشه یا بستر سازی نشده یا بستر سازی نشده یا عرف در جامعه به وجود نیومده، تولید کننده ها بعضا میگن این فشار رو من دارم تحمل میکنم. عرض کردم ما داریم در یه دنیایی که در شرایط رقابت کامل و اقتصاد صحیح هست داریم صحبت میکنیم. نقش اساتیدی هم که عرض کردم همین جاست که جستجو کنن پیدا کنن. ما در یه بازاری که عرضه کننده خودشو داره، تقاضا کننده خودشو داره، طبیعیه که کسی که تقاضا داره میاد خریدشو انجام میده و تو پرداختهای خودش درصدهایی رو میده، حالا هر کسی در مرحله تولید خودش. در نهایت همه اون عدد مالیات ارزش افزوده که در دنیای حالا توسعه یافته 20-22% که ما در دولت قبلی یه مقدار اینو تعدیلش کردن به جهت فرهنگ سازی، 20-22% دارن میدن و اون وقت توی یه همچین مثلا واضعی اصلا اون تولید کننده این پولو نمیده، اون تولید کننده صرفا میگیره و پرداخت میکنه به سیستم مالیاتی، تفاوتهاشو مدیریت میکنه. پس اینجا تولید کننده هیچ عددی رو نباید بده و نمیده و اون انجام وظیفش یا پورتریش ربطی به پرداخت نداره، فقط خدماتشو داره انجام میده. و میرسه به قسمت دوم که سود و زیان و درآمد خودشه. اینجا فارغ از ارزش افزوده است تا قیمت تمام شده و فروش قیمت قبل از در واقع اضافه شدن ارزش افزوده است. اونجا درآمد و هزینهش رو محاسبه میکنن، اینجا یه مالیات بر درآمد میده. فرض میکنیم یه کشوری هست که مالیات بر دارایی یا ثروت داره، پس از این که درآمدش رو کسب کرد، کلیه حقوق و تعهداتش رو انجام داد، که وقتی ما رفتیم یکی از حوزه های علمیه، یکی از آقایون روحانیون طلبه سوال کرد آقا ما چجوری اینو با مثلا خمس و زکات جمع کنیم، دو تا با هم مانعت و جمع؟ گفتیم نه خیر، شما اول شارژ ساختمونتو میدی برای استفاده از خدمات، اینجام در واقع وظیفه اجتماعی پرداخت مالیاتاتو انجام بده، اگه ایشالله چیزی باقی مون بسم الله تبرکن مالیات خمس اون پرداخت خمس و زکاتت هم انجام بده. بنابراین در یه همچین شرایطی اگر درآمد شخص، درآمد تولید کننده به میزانی شد که مورد اصابت اون مالیات بر ثروت قرار بگیره، اون وقت اون بخش از دارایی ها و ثروت تبدیل میشه به یه مالیات ثروت. پس تا در واقع بالفعل نشده، بالقوه هست، ولی تا بالفعل نشده چیزی ازش وصول نمیشه و گرفته نخواهد شد.
بله خیلی ممنون. بر اساس پایه‌ای که شما فهمیدین، من فکر می‌کنم یک فرد هر سه مالیات رو در واقع باهاش درگیر هست. مالیات مصرف که دائما ما درگیرش هستیم، حالا رو اقلام مصرفیمون هر چقدر باشه و نگاه می‌کنیم. حالا شاید این سوالم جا داشته باشه بپرسیم که آیا اون کسی که ما داریم ازش خرید میکنیم حتما باید مطمئن باشیم اون مالیات بر ارزش افزوده رو میده؟ مثلا گواهی مالیات بر ارزش افزوده باید داشته باشه؟ مثلا میریم یه مبلی میخریم، میبینیم تو فاکتورش مثلا زده 9%. خب میدونی تو ایران خیلی ما چانه میزنیم، یعنی تا 5%، 10%، 15% هم چانه میزنیم، بعد میایم به یه مبلغ مورد دلخواهمون فاکتور میشه، یه دفعه میبینیم 9% هم رفت فروش. و این طبیعتاً رو تصمیمات مصرفی ما اثر داره که آیا این مثلا رستوران مشمول هست و واقعاً هم داره پرداخت میکنه از ما میگیره یا نه، گرون کرده به ما نمیگه. یعنی این پس یه بخشی از این پایه درآمدی که مصرفه، آگاهیش چجوری میتونه برای ما باشه که مطمئن بشیم؟
در واقع ببینید اینا چالش های اجرایی ماست. ما چگونه در واقع میخوایم مدیریت کنیم و چجوری داریم اجرا میکنیم؟ اینجا خیلی در واقع نقش مسئولین و مجریان خیلی فرق میکنه. یه وقتی ما یه استادی داشتیم گفت آقا با دو تا ماشین حرکت کنیم بریم قم، بریم کرج. یه ماشین مثلا جیپ و شاسی بلنده، یه ماشین هم ماشین 2500 مثلا خیلی خب این دوتا نرمی و خشونتش با هم متفاوته. ما ممکنه در زمانهای مختلفی هم به مقصد برسیم، آخر که پیاده میشیم میبینیم آیا اون موقع خوشنود هستیم، همین الان هم ماشین پیاده شدیم میتونیم به کارمون ادامه بدیم. بنابراین اینا اون مسئولین اجرایی رو میخواد که چقدر شؤونه. باز اینجا نقش استادا رو من تکیه کنم، اگه استاد ما در بحث بعد اجتماعی این همه دانشجو، مثلا الان توی کرونا دانشجو وقت داره، اگه اینو بفرسه پرسجوی میدانی بره بهش تحقیق بده، اون تو دنیاهای متفاوتی که ما داریم، یکی از جنوب، یکی از شمال، یکی شرق، یکی قبیله ایکس، یکی قبیله ایگر، اگه اینا برای ما اون فیدبک ها رو بردارن بیارن احساس مردمو، اون وقت نقش مهمی در اجرا داره. مجری متوجه میشه که چه کاری درسته، رفتارش رو مردم چه اثری گذاشته، مردم خواسته هاشون دقیق تر میشه، مطالباتشون دقیق تر میشه. خوبه من یه مثالی بزنم، در کشورهای شرقی، کشورهای توسعه یافته شرقی، چون اساتیدشون تحقیق کردن و میدانند خانواده ها بعضن با والدین زندگی میکنن، شما یهو نگاه میکنید در یک کشور توسعه یافته شرقی یه آیتم مالیاتی آورده نوشته کلیه خانواده هایی که با والدینشون زندگی میکنن اینقدر میزان معافیتشون میره بالا. اینو کی این کارو کرده؟ یک استاد خدا پدر مادرشو بیامرزه تلاش کرده، با دانشجوهاش فیدبک گرفته، فشارهای اجتماعی رو گرفته و حالا چیکار کرده؟ اومده در همین کاری که هوش مالی میخواد بکنه، میخواد توسعه اطلاعات مالی بده، اینو بست میده تو جامعه، جامعه دانش پیدا میکنه. منی که میخوام قانون بنویسم یه لحظه دستم میره به این که آقا ببینیم موضوع رو، والدین و کسانی که نگه میدارن خیلی فشون فشاره این روزا، یه جایی برای والدین بذار تو معافیتت، بلا فاصله اینو مدیریت میکنه و اون وقت شما نگاه میکنی یک قانون صحیح و کامل بیرون میاد و اون وقت اون مشکلی که شما میفرمایید، بله ما به خاطر اجرای ارزش افزوده به مشکلاتی برخوردیم، افراد ثبت شدن، بعد در یه دوره اومدیم گفتیم آقا حتما باید طرف مقابل تایید شده باشه، بعد اومدن گفتن آقا من قرار نیست تمام لشکر رو اصلاح کنم، اسلام هم همه چیزو فردی میدونه، یعنی میگه تو خودتو اصلاح کن، قرار نیست من جامعه رو اصلاح کنم، بنابراین من وظیفه‌مو انجام میدم، اما شما میتونی یه مرجع اطلاعاتی بذاری اطلاعات منو بگیره خودت مدیریت کنی، که الان اخیراً بخشنامه‌ای کردن که اینو در واقع یه مقداری بهش سهولت بخشیدن و گفتن شما میتونی وظیفه‌تو انجام بدی، کاری هم نداری به اینکه اون طرف مقابلت پرداخت میکنه یا نداره، اون وظیفه مجریه که خودش تهیه کنه.
خیلی ممنونم از شما. اگر اجازه بدین یه گزارش رو همکارانم آماده کردن بشنویم و بعد به ادامه گفتگو بپردازیم.
بخیر.
سلام، مرسی، متشکر.
شما تا حالا مالیات دادین؟
والا من کارم آزاد بوده ولی پرداخت نکردم. نه مالیات که برای ماشین که چرا، اون میگیرن، نمیتونی اصلا ندی. میگیرن.
بله
بله.
مالیات چی؟
خونه،
نقل و انتقال ملک بوده.
اصلا موافق پرداخت مالیات هستین؟
بله، اگه درست به قول معروف اگه عقلانی باشه و عرف باشه چرا که نه.
بله.
چرا؟
موافقم دیگه. تو کشور ما چون تورم 300% اصلا مالیات لازمه، کشورهای اروپایی، انگلیس، آلمان همه مالیات میگیرن، ولی خب به این شرطی که تورمشون صفره، ولی تورم ما چون 300% دیگه فشار سنگینه. مثلا من آخرین خونه که خرید و فروش کردم مالیاتش شد 3 تومن، این مالیات قبل از 1 تومن بود، 3 برابر شد.
نظر منم که مالیات اصلا درست نیستش تو وضعیت کنونی دارن میگیرن از مردم. چون حالا من خودم مغازه دارم، هیچی کار نکردم، کلا امسال توی ضرر بودم، بعد سر سالم که میرم میگه بعد به من مالیات بدی. خب من الان از کجا بیارم مثلا میخوام مالیات بدم؟
شما اصلا موافق پرداخت مالیات؟
اصلا موافق نیستم. بعد در این شرایط هم که میدونم مالیات که میگیرن الان درست خرج نمیشه، توی جامعه ما هیچ چیزی نمیبینیم، هیچ پیشرفتی تو این کشور نمیبینیم که بگیم دارن مالیات میگیرن، خب مثلا دارن باش فلان کارو میکنن.
به نظرتون تو کشور ما از مالیات به درستی استفاده میشه؟
100% خیر، چون مثلا کارمندی که 2 میلیون تومان 3 میلیون تومان بازنشستگی میگیره هنوز هیچی نشده، مالیاتو قبلش ازش کسر میکنن، اما کسایی که میلیارد جابجا میکنن کلا مالیات نمیدن و فرار مالیاتی میکنن و نه متاسفانه نه درست اجرا نمیشه.
نه خیر.
چطور؟
راجب استفاده از مالیات یه صحبته، راجب نحوه دریافت مالیات یه صحبته. اینجا یه سیستم مشخصی نیستش که بگیم دریافت و پرداخت مالیات، مثلا شما ممکنه یه مالیات رو درآمدتون بدید، بعد در این حال یه خرید و فروشی با همون پولی که مالیاتش پرداخت شده و به نوعی شسته شده شما انجام میدید و بازم روی اون خرید و فروش مالیات میدید و این چیز نیست. حالا از این که بابت که مالیات چجوری استفاده میشه که خب فکر میکنم تو این 2-3 سال اخیر خیلی سفت و سخت‌تر بوده دریافت مالیات، چه از کارگزاری ها چه از کارفرما چه تو همه مشاغل، ولی خب خودتون وضعیت رو می‌بینید دیگه.
یعنی شما با دادن مالیات موافق هستین؟
من با دادن مالیات موافقم، ولی با اون نحوه دریافت و پرداختش و جوری که این پول استفاده می‌شد با اون خیلی یه ذره نظرات ضد و نقیض دارم.
در حقیقت به نظر شما دریافت مالیات و هزینه کردن اون درست عادلانه نیست؟
بله دقیقاً.
هیچ عادلانه نیست این مملکت دیگه، هیچ چیزی نداره، هیچ فرمول خاصی نداره، کلا هیچ قانونی نداره مملکت. مالیاتش اصلا معلوم نیست پولا کجا میره، بر چه اساسی حساب میشه. کسی که یه خونه داره مثلا، ما خرید و فروش میکنیم، مالیات صفر، مالیات الان نقل و انتقالش اصلا میان 4 تومن 3 تومن میگم، مالیاتی که هفته قبل تصویه شده. خب اینا چیز غیر منطقی و غیر معقوله.
درود بر شما، خیلی متشکرم که همراه ما.
همچنان شنونده 40 ستون هستید. شما میتونید سوالات و پیشنهاداتتون رو با شماره پیامک 301035، شماره تماس 162 و وبسایت رادیو گفتگو .ir با ما در میون بذارید. ازتون پرسیدیم که تجربه های مالیاتی خودتون رو با ما در میون بذارید و اینکه چه میزان با مسائل مالیاتی آشنا هستید. با همین شماره پیامک 301035 با ما در ارتباط باشید. پیشنهاد میکنم اپلیکیشن ایگان صدا رو نصب کنید تا بتونید در هر زمان و هر مکان به برنامه‌های رادیویی دسترسی داشته باشید. صحبت کردیم درباره پایه‌های مالیاتی و رسیدیم به این نقطه که ببینیم یک فرد و خانواده با کدام یک از این پایه‌های مالیاتی بیشتر در واقع دست و پنجه نرم می‌کنه. جناب آقای دکتر گودی بفرمایید.
بله. خب اولین پایه مالیاتی که جناب آقای حکیم فرمودن مصرف بود و میبینیم که همه افراد جامعه درگیرش هستن، پس اطلاع از اون خیلی مهمه و اینکه ما بدونیم هنگام خرید همه تخفیفایی هم که میگیریم حتما باید یه مالیاتی تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده پرداخت بکنیم که در شرایط فعلی هم مبلغش 9% و در واقع اگر بگیم هر 1 میلیون خرید ما 90,000 تومنش مالیات خواهد بود. پایه دوم مالیاتی که فرمودن دارایی بود و مهمترینش به نظر من مالیات بر ارث
که تو ایران این طبقه بندی جزء ثروت و ارث
محسوب میشه. خب اینجا یه موضوعی مطرح میشه و اون این که وقتی در واقع خانواده ها رو در نظر میگیم و پژوهش های انجام شده، متاسفانه آقایون زودتر از خانوم ها فوت میکنن و طول عمر خانوم ها شاید خوشبختانه اینجا بگیم بیشتر از آقایونه و به این دلیل خانوم هایی که زودتر تنها میشن جمعیت بیشتری رو دارن و در واقع ممکنه 10-20 سال بدون همسرشون زندگی بکنن. اینجا باز قواعد مربوط به ارث که بخشش احکام اسلامیه و بخشش قانون و مقررات در واقع مالیاته، اطلاع از اون فوق العاده مهمه. چه معافیت هایی وجود داره، سقف های پرداختیش چجوری، یعنی به قول جناب آقای حکیم تا چه میزانی من مورد اصابت این قانون مالیات قرار میگیرم و بعد در جریان زندگی چه اثری داره. معمولا مسکنی که به ارث گذاشته میشه چه اتفاقی براش میفته، سایر داراییاش، کسب و کارش، شغلش، و این اهمیت درخوری داره. پس پایه دارایی هم درگیر هستن خانواده ها. پایه بعدی درآمده که بسیار به نظرم درگیر ما توی بحث کاریابی و درآمد توی مشاغل هم داریم، یه بخشیش مالیات بر حقوق، خب کسانی که استخدام میشن اصلا رنگ اون پول مالیاتی هم نمیبینن، یعنی خود کارفرما کسر میکنه و به عنوان مالیات بر حقوق فرد پرداخت میکنه. ولی تو کسب و کارها به ویژه با موجهای کارآفرینی که ما داریم یا کسب و کارهای در واقع خرد و خانگی و کوچک، به شدت به نظر من مورد نیازه. یعنی وقتی ما اون موج ترویج کارآفرینی و کسب و کارهای خانگی و خرد و کوچک رو داریم، در کنار این یه موجی از آموزش‌های مالیاتی هم داشته باشیم. و من فکر می‌کنم حالا جناب آقای حکیم هم بفرمایند که اینجا دغدغه اصلیه، یعنی جوانهای جمع میشن دور هم شرکتی ثبت میکنن، اطلاع ندارن، بعدا مشمول جرائم میشن، قانون دست در واقع اون دستندرکاران رو میبنده که کاری بکنه و اونها باید پرداختهایی داشته باشن. بنابراین اگر بخوام قطعی بکنم، اون مالیات کسب و کار، مالیات بر حقوق و مالیات درآمد اگر وارد در واقع کسب و کاری میشیم، جزء پایه‌هایی که یک فرد عادی هم درگیرشه و باید قواعد و مقرراتش رو بشناسه و باز بتونه بهینه پرداخت بکنه. یعنی همه آنچه که سواد مالی درباره مالیات میگه رو بخوام بگم اینه که فرار مالیاتی هرگز، اما اجتناب مالیاتی درسته. یعنی ظرفیت‌های قانونی رو بشناسیم و ببینیم کجا میتونیم اون مقدار بهینه مالیاتمون رو پرداخت بکنیم.
جناب حکیم، میشه یکم مصداقی‌تر، ملموس‌تر بیان کرد؟ مثلا الان من هر چی فکر میکنم میگم خب مصرف، من مصرف روزمره خودم رو دارم، چی رو بشناسم و مثلا بتونم اجتناب مالیاتی کنم؟ یا توی پایه دارایی فرمودید که ارث، ارث هم همینطور، مگه من چه کاری میتونم انجام بدم که در واقع به قول شما اصابت مالیاتی نشه به من؟
ببینید، مثلا عرض کردم خدمت آقای دکتر، ببینید تو یکی از کشورهای توسعه یافته، من بین به اصطلاح گزارشات و بازدیدها توی فروشگاهی رفتم مردم عادی رو ببینم، کارشون و رفتارشون رو. نظرم اون یه سری پیرمرد و پیرزن که بین روز توی فروشگاه بزرگی بودن جلب کرد. رفتم دنبالشون، این خانوم ها و آقایونه که مسن بودن، انقدر قوانین مالیاتیشون رو به شفافیت میشناختن که من دیدم ایشون از بین تمام قرفه بیسکویت و شکلات اون بیسکویتی رو انتخاب کرد که هیچ افزوده‌ای نداشت. چون ما در مثلا قانون ارزش افزوده چیزایی که خالصن و مثلا افزودنی ندارن، حالا تو اون کشور قانون به این صورت هست، مشمول مالیات ارزش افزوده نیست. پس شما یه بیسکویت صبحانه بدون کرم، بدون کاکائو و بدون مثلا کنجد اگه بخری، مشمول مالیات ارزش افزوده نیستی. این یعنی باز خدا پدر استاده رو بیامرزه، تحقیق کرده مصرف افراد مسن جامعه رو بولد کرده و ورده نشون داده که آقا اینا واقعا بیسکویت صبح میخورن. حالا ما مصرف خودمون رو داریم، اونها مصرف خودشون.
خب این به این معنی نیست که اون بیسکویت هزینه های عمومی کمتری داشته پس نیاز
به مالیات
بدی.
یعنی اومده یه سطحی از فعالیت ها رو اومده در معافیت قرار داده و افراد چون اینو میدونن، بیسکویت کارامل یا بیسکویت کرمدار یا بقیه موارد افزودنی رو نمیخرن و میرن اونی رو میخرن که مالیات ارزش افزوده نداره.
یعنی قانونگذار این
رو، قانونگذار این پیشبینی رو کرده، یعنی این امتیاز رو داده و مردم میرن به سمت اینا. بنابراین شما میتونی به اصطلاح کالاهایی رو یا نوع به اصطلاح میزان هزینه رو طوری مدیریت بکنی که با شناخت عمل کنی. یعنی حالا در بحث مالیات بر درآمد یا ثروت شما اینو بیشتر میتونی مدیریت کنی که بله، شما وقتی داری مثلا یه فعالیت اقتصادی رو انجام میدی، مثالی که آقای دکتر زدن، میخوای یه کسب و کاری را بندازی، باید حتما محیط خودت رو بشناسی، قوانین جامعه رو بشناسی، فرایندهاش رو بشناسی و اون وقت بر اساس اون عمل بکنی، وگرنه ممکنه مورد اصابت قرار بگیری. و در واقع یه مثالی زدیم برای افراد که گفتیم که شما میتونی مثلا وقتی میخوای یک کاری رو انجام بدی، میخوای این کتاب رو تولید بکنی، شما ممکنه جلد این کتاب رو بدی به یه صحاف برون سپاری کنی. یعنی بیای بگی آقا یه تومن میدم به شما، شما جلد این کتاب رو طراحی کن و برای من کتاب رو جلد کن. خب اینجا شما یک باره این یه تومن رو تبدیل کردی به هزینه، جزو قیمت تمام شده لحاظ میشه. یه جای دیگه هست میگی نه، برای چی این کارو بکنم، خودم اینو تبدیل به جلد بکنم خودم، یعنی کاغذ خاص رو بخرم خودم، کار گرافیکی بکنم خودم، رنگبندی کنم خودم، اینو صحافی کنم. خب اینجا یه سری هزینه هایی بر شما مترتبه که شما حالا اینجا توی اگه قرارداد بسته باشی باید بشناسی که این کاری که داری انجام میدی مورد اصابت چه نوعی از مالیات قرار میگیری و اثر مالیاتیش چیه. به خاطر همین الان بسیاری از کشورهای توسعه یافته، کارخونه های بزرگ مثلا کارخونه های خودروسازی، بیشترین کاراشون رو سعی میکنن که برون سپاری بکنن. چرا؟ در محاسبات خودشون به این نتیجه رسیدن که برون سپاری بکنیم و در واقع وجه رو پرداخت کنیم، هزینه های جانبیش که میتونه مالیات باشه رو در واقع در این صورت افراد دیگه‌ای مکلفن اون مالیات رو با شرایط خودش پرداخت کنن، اونا حتما مدیریت خودشون رو کردن.
بله خیلی هم عالی. تو ایگان ولی فکر نمی‌کنم روی مصرف الان همچین معافیتایی داشته باشیم.
نه، ما مصرف معافیتایی داریم ولی نوع در واقع فعالیت‌های حرفه‌ای رو داریم. یعنی مثلا اومدیم گفتیم جرائد، کار آموزشی، کار بانکی، کار اینجوری اومدیم تعریف دادیم و معافیت‌ها رو شامل یک سری خدمات و کالاها، مثلا شما دارو رو مشمول ارزش افزوده نیستی. این چیزای معافیت‌ها به این صورت طراحی شده.
بله. خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر گودی. شما در خلال صحبتاتون فرمودید فقاق مالیاتی یا اجتناب مالیاتی، کمی این رو باز میکنید برامون.
ببینید، ما یک سابقه فرهنگی داریم در ندادن خراج. یعنی کلا ما به لحاظ تاریخی ما در واقع یک ملت انقلابی از اول بودیم، همیشه نمیخواستیم با حکومت ها به دلیل اینکه حالا یا پادشاهی بودن یا مذهب که ما داشتیم و نداشتن، با جمعیت کلان جامعه همخوان نبودن، حکومت جور بودن در اصطلاح، و نمیخواستیم به اینا پول بدیم. یعنی حاضر بودیم اون گنجینه هامون رو دفن بکنیم بذاریم برای نسلهای آینده تا یه حکومت عدلی بیاد، و همکاری نمیکردیم با این حکومت های جور. داراییامونو مخفی میکردیم، درآمدهامونو مخفی میکردیم و خلاصه مالیات نمیدادیم. خب یعنی میخوام بگم این قضیه فرهنگی همچنان ادامه پیدا کرده و تغییر فرهنگی دشواره. یعنی میخوام بگم تو فرهنگ ما پنهان کردن ثروت یا پنهان کردن دارایی اصله. مثلا میگن که الان ثروتمندترین مرد دنیا بیل گیتس یا وارن بافت یا فلان. خب یعنی داراییش معلومه، مشخصه، مالیات دهیش هم مشخصه که گفتن این ثروتمندترین مرد دنیا. ولی تو ایران آیا واقعا به طور قاطع و روشن میشه گفت ثروتمندترین فرد که دارایی مشخصی، درآمد مشخصی؟ میگم این یک موضوع فرهنگیه که در سابقه تاریخی ما که حکومت جور بوده و پادشاهی بوده، مخفی کردن درآمد و ثروت یه اصل بوده. الان از کسی بپرسی حقوق چنده ناراحت میشه. یعنی میگه یه دخالت، یه تلقی، حتی اگه بین فامیل باشه، چه برسه این که بخوایم به اداره مالیاتی بگیم. خب اینو من بهش میگم فرار مالیاتی، یعنی پنهان کردن درآمدها و در واقع دارایی ها که یه قضیه فرهنگیه. باید این بار مثبت اون مالیات رو در واقع روش مانوف داد، آموزش داد، فرهنگ سازی کرد، و البته مثل هر کار فرهنگی دیگه‌ای بلند مدته. یه مسئله دیگه اجتناب مالیاتیه و اون اینه که من هیچ دور زدن قانونی وجود نداره، هیچ پنهانکاری وجود نداره، و اتفاقا از همون ظرفیت قانونی دارم استفاده میکنم که مالیات کمتری بدم، و این نیازمند آگاهی از قانون و ظرفیت‌های قانونیه که کاملا روشن و مشخص من از یه امکانی استفاده میکنم که در مرحله اول مثلا مطابق قانون میرم میبینم که من باید 10 میلیون مالیات بدم، ولی یک بار دیگه به قوانین نگاه میکنم، به ظرفیتاش نگاه میکنم، یا از یک مشاور مالیاتی استفاده میکنم میبینم که نه، حالت بهینه این مثلا 3 میلیونه، اینجا من 7 میلیون اجتناب مالیاتی داشتم که کاملا امری قانونیه و حتی پسندیدم هست. چرا که قانونگذار با یه هدفی اومده اون معافیت رو گذاشته یا اون بخشودگی رو گذاشته، مثلا گفته تو فلان منطقه اگر شما کارخونه ای تأسیس کنید مثلا مشمول این معافیت یا بخشودگی میشید. خب میخواسته اونجا رو رونق بده. پس وقتی من این امکان رو استفاده میکنم در واقع دارم تو زمین اون سیاست گذارم بازی میکنم که سیاست درستی باشه حتما به حال اقتصاد جامعه هم مفید.
حالا از اونجا که از استعاره ساختمون و شارژ استفاده کردیم، خیلی وقتا توی ساختمان‌های مختلفی هم دیدیم که از همین سیستم استفاده میکنن. مثلا میگن اگر تا هفته اول برج شارژتون رو پرداخت بله. بکنید چه، اگر نه یک جریمه تعلق میگیره، یا برعکس یک بخشودگی از این سمت هست. و همون نکته فرهنگی که فرمودین تو ساختمون باز هم مشاهده میکنیم، خیلی زننده است اگر یکی از همسایه‌ها هیچ وقت شارژش رو نده، همیشه درگیر باشیم از این صحبت ها. جناب آقای حکیم، یک سوالی که دارم اینه که حالا چه از نگاه خرد در سطح خانواده و افراد، چه از سطح کلان، چه اشکالات و خطاهایی به اجراهای مالیاتی وجود داره، به نگاه مالیاتی وجود داره؟
بله، ببینید، همطور که یه قسمتی رو مطرح کردیم، ببینید روش‌های اجرایی و فرایندهای اجرای در واقع مقررات خیلی مهمن. در واقع مردم توی پنجره ورودی در واقع اون رفتارها رو احساس میکنن. وقتی شما قوانینت شفاف نباشه، مسیر از قبل تعیین شده نباشه، شما وقتی الان صبح میری یه خریدی بکنی تو نونوایی، هرگز بحث قیمت نمی کنی. حالا گاهی تعذیرات حمایت هایی میکنه، جستجوی میکنه، ولی شما توی خریدن نون که یه قیمت ثابتی داره هرگز چانه زنی نداری، چون مشخصه. حالا ممکنه انتقاد داشته باشی این نون اون کیفیت که من میخوام، اینا سر جای خودش، ولی در بحث قیمت ورود نمی کنی، میگه این یه چیز تعیین شده است، فقط سعی میکنی که یه دست درد نکنه به شاطر آقا بگی و مثلا تقاضای یه نون برشته تری بکنی. این در چارچوبه. توی قرجز قضیه مالیاتی هم همینه. ما داشتیم فردی رو، من مثال بزنم، اون موقع من جوان بودم، مأمور مالیاتی در واقع خیابون و بازار بودم، در اون زمان فردی بود که سعی میکرد تمام همکاران مالیاتی رو دوست خودش خطاب کنه و تلاش کنه که اونها رو ازشون راهنمایی بگیره که کمترین میزان مالیاتو بده و یه مقداری. سالها که گذشت، این آقا مالا بچهش به یک کشورهای توسعه یافته رفت و خودش هم رفت. بعد یه روز من اینو دیدم، گفتم خب حالا اونجا چیکار میکنی زندگی؟ آقا اصلا راحت شدم من. گفتم چطور؟ گفت اینقدر شفاف موضوع، رفتار، کار، همه یکسانن که من همین کاری که اینجا میکنم، از چین جنس می آوردم اینجا کار میکردم، همین کار الان دارم تو این کشور میکنم، ولی چون میدونم همگان میدن به راحتی. بنابراین یه آقای وزیری در دولت سابق اومد یه آماری گرفت از بانک ها، برای اولین بار بود حرفی که آقای دکتر زدن در شفاف سازی، متوجه شد اصلا 3% وام ها مربوط به شهرستانه، اصلا همه یعنی تو تهران متمرکز شده. وقتی اطلاعات شفاف میشه، کامل میشه، آدم ها دیگه به راحتی میان به سمت پرداخت مالیات. بنابراین توصیه اولیه ما روش های اجرایی، اون چی که هوش مالی میگه، آموزش این که حالا تو مراتب آموزش ما اینو به اصطلاح روش یادآوری میکنیم، آموزش ببینن آدما، روش ها رو بشناسن، فرایند ها رو بشناسن، و در واقع سازمان و سیستم مالیاتی یه سیستم پاسخگو باشه. قرار نیست، ببینید شما، همه تقبیح کردن افسران راهبری که در پیچ و خم جاده ها کمین کردن، همه تقبیح کردن و گفتن شفاف عمل کنید، قانونو بگید، بخواید جریمه هم بکنید اگر خطا کسی کرد، ولی شفاف. در نحوه اجرای کار ما باید سیستم مالیاتی به شفافیت مسیر مردم رو مشخص بکنه، مردم تکالیف خودشون رو بدونن و با خیال آسوده بتونن محاسبه کنن و همون محاسبهشون رو پرداخت کنن با اظهارنامه. وقتی که این چالش ها هست، برداشت های متفاوت هست، نگاه ماموران مختلف هست، اینجا میشه که اون نابسامانی ها به وجود میاد.
خب حالا با توجه به اینکه به انتهای برنامه هم نزدیک شدیم، من به عنوان یک خانواده که دارم این برنامه رو گوش میدم، چطور دانش خودم رو در مسائل مالیاتی افزایش بدم و بتونم از این
بله ما در واقع توقعمون در این باب از سیستم مؤسسه‌ای مثل هوش مالی اینه که در وهله اول مثل همین برنامه که الان دارن برای مردم اجرا میکنن، ادبیات مالیاتی رو برای مردم بگن. شما میدونی پایه بحث‌های مالیاتی بحث‌های حقوقیه، شما باید اول مسائل حقوقی رو هم بشناسی تا یه ادبیاتی که بتونی این موارد رو درک کنی. تو گام اول باید شما ادبیات موضوع حقوق و مالیات رو بدونی، مفاهیم اولیه. تو گام دوم ما معتقدیم احکام مالیاتی باید تذکر داده بشه، بیان بشه، فیلم ساخته بشه، موضوع مطرح بشه، تو جراید بیاد، بحث‌های تخصصی بشه، احکام مالیاتی در واقع مشخص بشه. تو قسمت سوم ما معتقدیم افراد باید تکالیفشون بهشون گوش زد بشه. ببینید من یه وقت یه دوستی به من گفت میتونی واقعا بگی که یه قانونی رو تو کشورت مثال بزنی؟ چون ما با قراردادهای بین المللی کار میکردیم با کشورهای مختلف که اونا تعیین کننده همین بحث رتبه کسب و کار هم هستن. گفت میتونی یه قانونی رو بگی که پدر بزرگ بتونه به بچهش بگه انجام بده؟ واقعا ما نداریم چنین قانونی رو. به سرعت قوانین ما تغییر میکنن، شکلش عوض میشه، پس مردم خیلی از احکامو نمیدونن. بنابراین تو گام سوم ما باید تکالیفو به مردم تذکر بدیم. آقا الان شما چه وظیفه‌ای داری؟ کما اینکه الان شما میبینید رادیو تلویزیون دائم پیام میده آقا تا پایان تیر ماه بیا برای املاک این کارو بکن، ولی بخشی از این باز پوشیده است. الان شما بدونی مبنای محاسبه، قیمت محاسبه برای شما پوشیده است، ولی به شما تذکر میده که برو اظهارنامه بده. همه این پکیج باید برای مردم شفاف بشه. پس تو گام سوم ما تکالیف رو باید بدونیم. در گام چهارم شما باید قابلیت تجزیه تحلیل پیدا کنی، یعنی مردم باید بتونن تجزیه تحلیل بکنن. من اگه یه پزشکی هستم که برای یک کارخونه کار میکنم و دستمزد میگیرم برای یه ساعت معین، من شامل حقوقم و چه وظایفی دارم از نظر مالیات بر پرداخت حقوق؟ اگر من اومدم کنتراتی قرارداد بستم این کارخونه رو که سه شیفت نیروی پزشکی بذارم و به عهده خودم، اینجا من یه کارفرمام، وظیفه‌م اینه که اظهارنامه بدم. پس تو گام چهارم ما باید اطلاعات و دانش رو به گونه‌ای بکنیم که فرد قابلیت تجزیه تحلیل و در واقع محاسبه آثار، یعنی باید شما بتونی آثار مالیاتی عملی که می‌خوای انجام بدی از نظر اقتصادی یا غیره بتونی محاسبه کنی، بتونی اثرش در واقع، و در نهایت این فرد به حدی برسه که بتونه اظهارنامه مالیاتی خودشو به صورت حرفه‌ای در واقع بده. اینجا در واقع ما اگه به این نقطه برسیم از لحاظ مالیاتی، به یه مدینه فاضله‌ای در مالیات دست پیدا کرد.
بله، خیلی ممنونم از شما. به پایان برنامه 40 ستون رسیدیم. در این قسمت گفتگو کردیم درباره سواد مالی و مالیات از جناب آقای دکتر کمیل گودی، مدیر آکادمی هوش مالی. ممنونم که در این برنامه حضور داشتند. همچنین جناب آقای امیر حسن علی حکیم، رئیس اسبق شورای عالی مالیاتی کشور. این برنامه توسط گروه اقتصاد رادیو گفتگو با حمایت علمی آکادمی هوش مالی تهیه شده. بنده هادی نجف به اتفاق سایر همکارانم، تهیه کننده خانم آقازاده، صدا بردار خانم گوزبهانی و هماهنگ خانم محسن زاده، از شما شنونده های عزیز 40 ستون خداحافظی میکنیم. Thank you.